أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائلی که قیصری در اثبات وجود الموجود المطلق گذشت ملاحظه فرمودید. خلاصه این براهین همون پنج برهانی است که مرحوم سید حیدر آملی در رساله نقد و نقود بیان کرده و فناری در مصباح الانس مبسوطا این براهین خمسه رو مطرح کردن، از صفحه 54 تا 50 از صفحه 52 تا 55 مصباح این براهین خمسه رو بیان کرد. و همون طوری که در اواخر بحث تمهید ملاحظه فرمودید، هیچ کدام از این براهین کافی و گویا نیست. اولا عقل در مسائل جزئی راه ندارد، برای اینکه مسائل جزئی دور آن است که با این براهین کلی عقل قابل ارزیابی باشد، لذا در مسائل شخصی عقل راه ندارد، زیرا مقدمات عقلیه کلی و ضروری و ذاتی و دائمان و اینها در قضایای شخصی راه ندارد. از این جهت در موجودات جزئی و شخصی برهان راه ندارد. اما در مسائل کلیه عقل لنگ نیست، تا اونجا که سخن از مفهوم است عقل لنگ نیست. اینکه بزرگان اهل معرفت فرمودند یه چیزی است توریست ورای تور عقل، اگر چون چه یک امر کلی باشد بالاخره عقل راه دارد، یا می فهمد یا می توان عقل را فهموند. درباره مسائل جزئی و قضایای شخصی عقل اصلا ساکت است، هیچ اظهار نظر نمی کند. یعنی اگر هم احتمال میدهد، احتمالی که به معنای امکان عقلی باشد نیست. از عقل بپرسن که زید موجود است یا نه، یه امر حسی است، عقل از اون نظر که عقل است حکمی ندارد، فقط احتمال هست، همون احتمالی که مرحوم شیخ فرمودن کلو ما قرأ سمع کمن قرائبل عالم مثلا فزره فی بغت الامکان ای فی بغت الاحتمال، که اون امکان در برابر ضرورت امتنا نیست، اون احتمال امکان و معنای احتمال است و خلاصش لا ادری است، من نمیدانم. اما امکانی که در برابر ضرورت و امتنا است جز جهات قضایاست و این حکم است. اگر عقل حکم و امکان میکند، یعنی رابطه محمول و موضوع را سنجید و حکم کرد که این رابطه امکان است، ضرورت نیست و امتناع نیست. پس امکانی که در برابر ضرورت و امتناع است حکم است، امکانی که در اون قاعده معروف هست که علمین فرمودن اون لا ادری است، یعنی احتمال است. فزرعه فی بقعت الامکان یعنی نه نفی بکن، نه اثبات بکن، نه حکم بکن انه ممکن، نه حکم بکن انه ممتنه، بگو من نمیدانم، شاید. در مسائل جزئی عقل حکم ندارد، اما در مسائل کلی عقل میتواند حکم بکند. مسئله این است که الموجود من حیث هو موجود، موجود ام لا، یعنی آیا این لفظ به ما له من المفهوم المطلق لا به قید الاطلاق آیا مصداق دارد یا نه. عارف میگوید به این که الموجود به ما انه موجود ای لا به قید الاطلاق، بلکه همون لا به شرط مقسمی، این مصداق دارد. اگر مدعی باشد که من مشاهده کردم این رو یافتم، طوبی له به حسن و مآب، کسی کاری با او ندارد. ولی اگر خواست به عنوان تنبیه اون مشهود خود را مبرهن کند و بیان کند، عقل میتواند بفهمد. این چنین نیست که قابل فهم نباشد، زیرا عقل درباره الموجود مطلق حکم به امکان دارد، حکم می کند انه ممکنون، نه حکم می کند انه واجبون. این امکان هم امکان عام است، نه امکان خاص. بیان ذالک این است که میگوید این لفظ الموجود به ما انه موجود به ما له من المفهوم، این ممکن است دارای مصداق باشد و ممکن است دارای مصداق نباشد. این که ممکن است دارای مصداق باشد میسازد به این که اون مصداقش ممکن باشد، میسازد به این که مصداقش واجب باشد. بالاخره میگوید مصداق برای این مفهوم ممکن است، ضرورتی در کار نیست. یعنی اگر برهانی اقامه شد بر اینکه الموجود المطلق موجود است، این مفهوم مصداق دارد، مزاحم با حکم عقلی نیست، زیرا عقل حکم به امکان کرده است. چین که اگر چون چه برهان اقامه بشود که الموجود المطلق ضروری است به ضرورت الازلیه، باز مزاحم حکم عقلی نیست، زیرا عقل حکم به امکان عام کرده است، نه حکم به امکان خاص. بیان ذالک این است که این لفظ به ما ان له مفهوما مطلقا قابل درک است برای عقل، در این که این مفهوم، این مفهوم است چون ثبوت و شیر نفسی ضروریون، این حرفی نیست. در این که اگر این مفهوم مصداق داشته باشد، اون مصداق برای خود ثابت است، برای که ضرورت شی برای خودش هم ضروری است، با هم حرفی نیست. اگر این مفهوم مصداق داشته باشد، اون مصداق تحت این مفهوم مندرج است به ضروره و این مفهوم هم بر اون مصداق مندرج است به ضروره، این هم حرفی درش نیست. تمام حرف در این است که آیا الموجود المطلق به معنه موجود المطلق لا به قید الاطلاق مصداق دارد کما یدعی العارف یا ندارد. اگر کسی بگوید ثبوت و شیل نفسی ضروریون، از این مقدمه بخواد استفاده کند، این مقدمه هیچ راهگشا نیست. ثبوت و شیل نفسی ضروریون به این معنی است که خود این مفهوم میگوید من مصداق دارم.
اشکال اول که فرمودید که جزئی لایکون و مختصب و هیچوان، اصلا جلو تمام این حرفا رو میگه که به هر نحوی بخواد اثبات بکنه نمیتوانه، چون جزئی است. ولی مسئله اینه که آیا ما جزئی را به معیار میتوانیم بکشیم، یک معیاری به دست بیاریم و از اون معیار کلی را استفاده بکنیم، این هم به معنی هم مصداقه قطعاً متعین و ثابت بشه.
اگر ما از جزئیات پی به کلی بردیم، اون دیگر استقرا خواهد شد، دیگر جزئی نیست.
نه، معیار به دست میاریم بعد از استقرا، معیار که به دست آوردیم دیگر،
بله، اون دیگه جزئی نیست.
خب وقت بنابراین جزئی علایه ها راه برای اثباتش داریم، کما اینکه در فلسفه متعالی همینطوره دیگه، اونها بحث میکنن که میگن وجود یک واحد تشکیلی است، اونها با معیار،
نه آخر این کلی است، جزئی نیست. جزئی مثل زید، قضایای شخصیه که من اون جزئی نیست. این که میگویند در علم قضایا شخصی معتبر نیست، برای آنسی قضایا شخصی با قیود همراه است، این قیود نه کاسب است نه مکتسب. مثلا زیدون قائمون، قضایای نظیر زیدون قائمون در علوم راهگشا نیست، برای اینکه علوم اگر بخواهند رو مشکلات معرف و قول شارع تصور مجهولی را حل کنند، باید جزء کلیات خمس باشد، و اگر بخواهند جزء حجت یا تمثیل و استقرا مشکل را حل کنند، باید جزء کلی یا قضایای کلی محصوره باشد. لذا جزئی به معنی جزئی اگر تصور است، در باب تصور حد و رسم راهی ندارد. اگر قضیه شخصی است، در قیاس استقرا و تمثیل راه ندارد. اینه که فرمان قضایا شخصی در علوم معتبر نیست، اما جزئی یه حقیقت خارجی است، یعنی کلی است، وجود من جزئی شخصی نیست. الان
ما فهمیدیم زیدون ما اتون لانه انسان،
خب اون قیاس است،
یعنی ما به حالت شخص و جزئی حقیقی پی بردیم، اما با معیار
خب پس پی به کلی بردیم. در حقیقت یا از راه استقرا یا از راه تمثیل
تثبیتش داریم، یعنی ولی به واسطه معیار کلی،
یعنی ما از محسوسات
من جزئی حقیقی راه برای اثبات، یعنی عارف هیچ وقت نمیتونه بگه که در خارج یک وحدت شخصی به نام موجود هست.
نه آخر اون قضیه شخصی نیست، اون از هر کلی کلی تر است. شخصی که در برابر، چون قضیه گفتن شخصی است و غیر شخصی، بعد قضیه شخصی را از علوم ترد کردن، بعد غیر شخصی را گفتن یا خارجی است یا حقیقیه، بعد اومدن تقسیم کردن به محصولات عربه. بله کلی است، اما نه اون کلی که مشکل قیاسات را حل بکند، از شخصی بالاتر است. این قضیه خارجی که معمولا در اصول هست مجموعه قضایا شخصی است که مرحوم نایلی امثال نایلی این رو به حساب قیاس می آوردن، در حالی که حکیم و منطقی از این گونه قضایا خارجی مثل اکرم منفی سهن و امثال زالک استدلال نمی کند. این مجموعه قضایا شخصی است که این آیون خیال کردن قضیه خارج بله کلی است. الان بحث در اینه که قضایا شخصی در روم استدلال راه ندارد، نه در باب تصور به قول شهره، نه در باب تصدیق.
سغرای این کورایی که میفهمید مسئله هستی هست یا نه؟
نه، هستی شخصی نیست، اون شخصی عددی نیست، این شخصی است از هر کلی کلی تر است.
اگر عارف فهمی تو بالا این و الا قابل تصدیق نیست، ما ظاهرا اینو استفاده کردیم که
یعنی
قابل اثبات نیست.
چرا؟ برای اینکه تو این بخش دوم هست، یعنی کلیات رو عقل میفهمد، چون کلیات رو عقل میفهمد عارف باید برای حکیم مبرهن کند. اینجا یه چیزی نیست که بگویند به اینکه به قالب استدلال در نمی آید. مثلا کسی میگوید من زید را دیدم، این قابل استدلال عقلی نیست، برای اینکه براهین عقلی رو کلیات دور میزند. یه قضیه شخصی کسی احساس بکنند بگوید که من الان حرارت احساس میکنم، این قابل استدلال عقلی نیست. و اما یه کسی بگوید من حق را مشاهده میکنم، این قابل استدلال عقلی است. برای اینکه از اون مطلق میشود مفهوم کلی گرفت، اون رهن زمان و مکان نیست. پس دو جور جزئی مطرح است، یه جزئی است که دون عقل است، اگر کسی یافت قابل نمیتواند منتقل کند، مثل این کسی میگوید من الان حرارت احساس میکنم، برودت احساس میکنم، این نمیتواند بیان کند برهان عقلی، این به قالب عقل در نمیآید. مثل این ذرات خیلی ضعیف و ریزی که با این باسکولا قابل توزیع نیست. اما یه وقت کسی میگوید که ما کنت اعبد ربا لم اره، این شخص رو من دیدم، این شخص قابل اقام برهان است، برای که این از هر مجردی مجردتر است، این در رهن زمان و زمین نیست، رهن جهت و کم و کیف نیست، از این حقیقت میتواند مفهوم بگیرد منزه از هر قید و شرط، این قابل عرضه است بر حکیم. بحث در این است که عارف میگوید من یه همچه حقیقت رو مشاهده میکنم، وقتی او مشاهده کرد طوبی له به حسن ما، کسی که با او کار ندارد، ولی اگر خواست به سخن بیاید و ادعا کند، چون که ادعا کرد با دلش اقام کند، اینجا نمیتواند به حکیم بگوید که تو عقلت نمیرسد. اینجا اگر ادعا کرد باید برهان اقام کند. این براهینی که اقام شده است، گرچه قیصری از دیگر شارحان جنبندیش بهتر بود، مرحوم سید حیدر آملی از او به عظمت یاد میکند و در مصباح الانس هم خلاصه نظرات قیصری و امثال قیصری آمده است، ولی اون چه که در این کتاب آمد باید که این اصل مقفول اه نباشد. بون این است که همونطوری که قائلین به اصالت ماهیت در اثر تفریط حکم مفهوم را به مصداق دادن، این مفهوم اعتباری را بر مصداق تحمیل کردن، گفتن مصداق هم اعتباری است، وجود مصداقا هم اعتباری است، اگر وجود موجود باشد تسلسل لازم می آید، در حالی که این مفهوم اگر موجود باشد تسلسل لازم می آید نه مصداق. این بزرگان اهل معرفت هم روی افراط حکم این مفهوم را به مصداق دادند. بیان ذالک این است که اینا گفتن که الوجود به ماه و وجود این که نمیتواند معدوم باشد، که این اگه معدوم باشد یا با عدم است، میشه جمع بین نقیزین، یا جای خود را به عدم می سپارد، میشه انقلاب عهد نقیزه به نقیزه دیگر. و این جزء برجسته ترین براهینی هاست که اینها این رو اول ذکر میکنن، بعد دیگر تنبیهات در کنار رو ذکر میکنن. میگن الوجود من حیث هو وجود لا یقبل العدم، این سوره، و کل ما لا یقبل العدم لذاتهی فهو ضروریون بذات، این کبرا. پس الوجودو من حیث هو وجود ضروریون بذات، این نتیجه. پس الوجودو من حیث هو وجود واجبون، اونگاه تتمه راه را با سرعت طی میکنن. الواجب واحدون لا شریک له، پس الموجود واحدون لا شریک له. همین که ثابت کردن الوجود بما انه وجود واجب، تتمه راه را با آسانی طی میکنن که الوجود واحد لا شریک له. حکیم میگوید الموجود اما واجب و اما ممکن، الواجب واحد لا شریک له. عارف میگوید الموجود بما انه موجود واجب لا شریک له. چرا؟ برای اینکه میگوید الموجود بما انه موجود یا الوجود بما انه وجود لا یقبل العدم بالذات، و کل ما لا یقبل العدم فهو واجب بالذات. پس الوجود بما هو وجود واجب و واجب بالذات. کبرا درست است که کل ما لا یقبل العدم فهو واجب، اما صغرا را باید اثبات کنن که الوجود بما هو وجود لا یقبل العدم، این را باید اثبات کنن. اگر ما مستاقی داشته باشیم در خارج، یعنی این لفظ وجود یک مفهوم ذهنی دارد، اگر این مفهوم ذهنی مستاق داشته باشد، اون مستاق بله این چین است که لا یقبل العدم لذاته. زیرا اگر اون مستاق عدم پذیر باشد، یا با حفظ وجود عدم میپذیرد، میشه جمع بین نقیزین، یا عدم میآید جای او را اشغال میکند که وجود بشود عدم، این انقلاب عهد و نقیزین است الی نقیز الاخر، و هر دو مستعید است. اما بحث در این است که این لفظ وجود من حیث هو وجود یک مفهومی دارد در ذهن، آیا این مفهوم مصداق دارد یا ندارد؟ حکیم میگوید این مفهوم مصداق ندارد، عارف میگوید این مفهوم مصداق دارد. حکیم میگوید این مفهوم بما انه مفهوم ینقسم الى قسمین، الموجود بما هو موجود اما واجب و اما ممکن، ممکن را با حس و امثال حس ثابت میکند، واجب را با برهان ثابت میکند که ممکن بدون واجب نمیشود، حالا یا لدور و تسلسل یا لبراهین دیگر. اما عارفی که با طی براهین مثل طی العرض میرسد و میگوید به این که الموجود بما انه موجود لا یقبل العدم، این را به کدام مصداق ارجاع میدهد؟
مصداقی که اصلا موجود
علم عرفان
خداست فقط،
بله باید اثبات بشود دیگه،
یعنی خدا اثبات بشه،
بله دیگه،
چون اثبات خدا که فارغ این در عرفان،
نه آخه اینها میگوین به که
اثبات او را عقلا کردیم، میخواییم یک علم را
اون وقت علم عرفان می شود جزء علوم جزئیه مدیون فلسفه، برای اینکه موضوع او را فلسفه باید اثبات بکند، فلسفه وقتی که موضوع علم عرفان اثبات کرد به عرفان می دهد،
برای یوسف بره اما برای یه عارف نه،
نه
یعنی برای یک عارف علم عرفان موضوعش خداست، اگر بحث از وجود هم بکند به ما هو واجب و ما هو الله بحث،
بله اما
هیچ وقت نوبت این نمی رسد که اگر بگد وجود در خارج داریم بگه احتمال داره یه قسمش،
بله موضوعش ذات اقدس اله هست، اما اونچنان ذات اقدس اله موضوع اوست که موضوع خود را از فلسفه نمیگیرد. فرق است بین عرفان و اخلاق. اخلاق جزء علوم جزئیه است، مادون فلسفه است، به فلسفه محتاج است. عرفان مافوق فلسفه است، فلسفه به او تکیه میکند. پس اگر عرفان یه علمی است، موضوعی دارد، موضوع این علم باید در خود این علم ثابت باشد. چون اعلای از او علمی نیست که موضوع رو اثبات کنه.
یعنی عارف اگر به فیلسوف بگه تو اون چرا که میبینی غیر خدا نیست، اشتباهی در تطبیق بکنی، هو الله.
بسیار خوب، این رو باید اول اثبات بکنن.
یعنی احتیاج به فلسفه نداره،
احتیاج نداره.
من عرفان هر دو معتقدم که در خارج وجود هست. عارف میگه اون چرا که تو میابی فقط الله و سلام.
درست است، ولی این باید که اثبات بشود. موضوع عرفان ذات اقدس اله است. موضوع هر علمی باید ثابت بشه. اگر این علم جزء علوم جزئیه باشد، اثبات موضوع این علم را علم اعلا به عهده می‌گیرد. ولی اگر خود جزء اعلا العلوم بود، موضوع او را دیگر علم دیگر به عهده نمی‌گیرد، خود عهده دار است. لذا عارف می‌گوید به این که در هیچ جای ما تعهد نسپردیم که درباره موضوع علم نمی‌شود در همون علم بحث کرد. این علم باید موضوعش رو اثبات کند. اثبات یعنی بدیهی است.
یعنی صوفی است لازم کنار، عارف میگه اونی که خارج خداست، فیلسوف میگه اونی که خارج هم خداست هم غیر خداست.
خب این باید اثبات بشه.
اثبات نمیخواد چیزی اصلا وجود قابل اثبات نیست.
نه اون که قابل اثبات نیست، اون که قابل اثبات نیست اصل واقعیت است.
اصل واقعیت داریم؟
اصل واقعیت نه وجود. مرازی فرمید اگر وجود مفروغ عن بود، دیگر مسئله اصالت وجود جز مسائل فلسفه قرار نمی گرفت. مسئله اصالت ماهیت از طرف دیگر جز مسائل فلسفه قرار نمی گرفت. موضوع فلسفه وجود نیست، موضوع فلسفه واقعیت است. چون موضوع فلسفه واقعیت است، این واقعیت که پذیرفته شد در برابر سفسطه حرفی درش نیست که اصل الواقعیه حق است. این واقعیتی که پذیرفته شد، این موضوع فلسفه است. این موضوع را همه فلاسفه در بارو بحث میکنند. اصالت الماهوی میگوید این واقعیتی که در برابر سفسطه حق است، این ماهیت است. بعد می آید رو شؤون ماهیت تا آخر بحث‌های فلسفیش اداره می‌کند. اصالت وجودی می‌گوید این واقعیتی که در برابر سفسطه پذیرفته شد، این وجود است. تا آخر بحث‌های فلسفی رو وجود حرفاش اداره می‌کند. بحث از این که این واقعیت وجود است یا ماهیت نشون می‌دهد که موضوع فلسفه وجود نیست، چون در علم از موضوعش سخن به میون نمیاد، چنگ در فلسفه از اصل واقعیت سخن به میون نمیاد. یکی از مسائل سنگین و رسمی فلسفه این است که آیا وجود اصیل است یا ماهیت. معلوم می شود که نه وجود موضوع فلسفه است نه ماهیت، الموجود موضوع فلسفه است، یعنی الواقعیت. اونگاه اصالت الوجودی بعد از تثبیت این که اون واقعیت وجود است، میگوید موضوع فلسفه در حقیقت وجود است، دیگری غافل است. اصالت الماهیه بعد اینکه تثبیت کرد به زعم خود که واقعیت ماهیت است، میگوید موضوع فلسفه ماهیت است، دیگری غافل است. این در قدم دوم است. در قدم اول اون چه که موضوع فلسفه را تعمیم میکند اصل الواقعیت است، نه وجود است نه ماهیت. این مسئله است که تعیین میکند، نه اون موضوع. بنابراین اصل الواقعیه مفروغ انهاست. حکیم میگوید به این که این اصل الواقعیه که فل جمله پذیرفته شد نه بل جمله، ما با درباره او بحث بکنیم. اونگاه بعضی اگر بحث کردن گفتن اون واقعیت ماهیت است، این واقعیت به همراه خود کثرت را، کثرت آشتی ناپذیر را به همراه دارد، از غیره مسار کثرت ندارد. اگر این واقعیت وجود شد، یک کثرت آشتی پذیر را به همراه دارد، حالا یا کثرت تباینی است یا کثرت تشکیکی است و امثال ذلک، که همینطور لحظه به لحظه پیش می رود. حکیم به عارف می گوید که شما که مدعی هستید موضوع علمتون الله هست، الواقعیت الحق الحق المحض است، این رو باید اثبات کنید. علم دیگری که نیست که شما موضوع علمتون رو از او بگیرید، چون هر علمی که هست مادون علم شماست. برای اینکه فلسفه موضوع علمش واقعیت است به شرط ان لا تسیر طبیعیا و لا ریاضیا، لذا فیلسوف در برابر عارف مقید است. عرفان موضوعش الواقعیه من حیث و هیهی است، لذا عارف در برابر فیلسوف مطلق است. اگر الواقعیت من حیث و هیهی موضوع عرفان است، این موضوع لابشرط است. موضوع فلسفه به شرط لاست. قهرم فلسفه می شود مقید، عرفان می شود مطلق و عرفان نظری می شود اوسعی از فلسفه و اعلای از فلسفه. دیگر ممکن نیست فلسفه بتواند موضوع عرفان نظری به عهده بگیرد و همانند دیگر علوم جزئیه موضوعشون رو تأمین کند، به اون علم بپردازد. و چون اعلای از عرفان نظری علمی نیست، تنها علمی که عهده‌دار اثبات موضوع خودش هست خود عرفانه. خود عرفان باید موضوع خودش ثابت کند. لذا اینها به زحمت‌های فراوان، گاهی با 5 دلیل، گاهی با تعبیر مرحوم سید حیدر آمولی میگوید خدا به من عنایت کرد، یه برهان دیگری من افزودم 6 دلیل، براهین دیگر اضافه میکنه هر کدام به سهم خود تا موضوع علم خود را اثبات کند. پس چاره جز اثبات موضوع نیست. حالا بحث در اینه که همونطوری که اصالت الماهوی در اثر تفریط حکم مفهوم را به وجود مصداق داد، گفت چون این مفهوم اعتباریست نه حقیقی، خیال کرد مصداقم اعتباریست نه حقیقی، بزرگان اهل معرفت هم روی افراد حکم مفهوم را به مصداق دادن. برای اینکه ما چند تا قضیه ضروری داریم در اینجا، این قضایه ضروری مورد قبول است. یعنی مفهوم الموجود به ما انده و مفهوم موجود مفهوم است، چون ثبوت و شعر نفسی ضروری، این حرفی درش نیست. اگر این مفهوم مصداقی می داشت، یعنی اگر الموجود و المطلق به ما و موجود و مطلق مصداق داشته باشد، اون مصداق هم به ضرورت الازلی موجود است، برای اینکه ثبوت و شعر نفسی ضروری، اون حرفی درش نیست. این دو اصل. اگر مصداقی باشد برای این مفهوم، انطباق این مفهوم بر اون مصداق و اندراج اون مصداق تحت این مفهوم به ضرورت است، اینم بحثی درش نیست. بحث در امر چهارم است که آیا این مفهوم مصداق دارد یا ندارد. براهین یاد شده ی اهل معرفت این بود که می‌فرمودند وجود من حیث هو وجود لا یقبل العدم، این صغرا، و کل ما لا یقبل العدم فهو واجب، این کبرا، پس الوجودو به ما هو وجودون، این واجب. وقتی الوجودو به ما هو وجود شد واجب، دیگر غیر از وجود واجب احدی موجود نیست و وحدت هم آمیخته با اوست. اما بحث در این قیاس ناظر به کبرا نیست، چون کبرا قبول روشن هست که کل ما لا یقبل العدم فهو واجب. بحث در صغراست که الوجودو به ما هو وجودون لا یقبل العدم. اون چرا که برای همه ما بدیهی است اینه که این لفظ را میشنویم، این لفظ مفهومی دارد، این مفهوم هم واحد است، بین این مفهوم و مفهوم عدم تناقض هست، بین این نقیزه این واسطه هم نیست، همه اینها قبول. اما آیا این مفهوم دارای مصداق هست یا نه؟ به حمل اولی مفهوم الموجود موجود است، اما ممکن است به حمل شایع الموجود موجود نباشد. همونطوری که العدم به حمل اولی عدم بود و به حمل شایع موجود، ممکن است الوجود هم به حمل اولی وجود باشد و به حمل شایع معدوم. مگر نپذیرفتن که عدم به حمل اولی عدم است و به حمل شایع موجود؟ این لفظ عین و دالومیم لفظی است له معنا مفهوم، این معنا در ذهن موجود است. پس عدم به ما هو عدم به حمل اولی عدم است و معدوم و به حمل شایع موجود. این الوجود به ما انه وجود یمکن ان یکون کذا، یعنی لفظی است دارای مفهوم، این مفهوم به ما انه مفهوم ممکن است مصداق داشته باشد، ممکن است مصداق نداشته باشد. راهی برای اثبات مصداق از صرف مفهوم نیست، وگرنه مفهوم واجب الوجود که بی مفهوم روشنی است، چه اصراری در فلسفه دارن که براهین اقامه کنن که واجب الوجود موجود است. خب از همین لفظ واجب الوجود بگن واجب الوجود واجب الوجود است به ضروره، چون واجب الوجود واجب الوجود است به ضروره، نیازی برهان ندارن.
وقتی تصور بکنه خطی حتما
نه مفهوم واجب الوجود
مثل خود الوجود و ازدانی که تصورش تحیل بکنن قطعا میدانن که اصیله
نه اگر
تصدیقیست که برگشت میکنه به تصور
بله اون مربوط به مصداق و واقعیت است اگر واقعیت را واقعا کسی تصور بکند جذب پیدا میکند که اون واقعیت اصالت از آن وجود است از هر طرف براهین همراهی میکند چون خود واقعیت لوازم و ملازمات رو همراه دارد اما فقط در بحث در استدلال است اینها باید اثبات کنند که الوجود به ما انه وجود یعنی این مفهوم مصداق دارد باید این اثبات کنند اون چی که ما مشاهده میکنیم اگر از جای حس بخوان استمداد کنن موجودات جزئی است
ما خود جنوالی یاد که برای صوفیست هیچ وقت نمیشه استدلال کرد
نه درست
درست؟ پس اصل واقعیت وقتی که نشد موش استدلال کرد بدیهیست
فل جمله
درست؟ این واقعیت بدیهی عارف میگه که این خدا فیلسوف
نه اون واقعیت عرض شد به این که فل جمله بدیهیست نه بل جمله در برابر سفسطه اصل واقعیت بدیهی است اما ماهیت است کما ذهب الیه اصالت الماهویه وجود است کما ذهب الیه اصالت وجود واحد است کما ذهب الیه القائلین به وحدت کثیر است کما ذهب الیه قائلین به کثرت این همه نظری است اون چه که بدیهی است اصل الواقعیت فل جمله است نه بل جمله و اصل الواقعیه بیش وش قابل اثبات نیست چون که بهش وش قابل نفی نیست نه قابل اثبات است نه قابل نفی چون نظری نیست قابل برهان نیست
و این مقیدات بالاخره مطلق بودنش ضروری هست اینا شاید مرحوم سید حیدر هم در اون
بله
نسوس...
حالا یکی از ادلهش هم این است که قیصری هم نقل فرمود که اگر وقتی مقید موجود است مطلق موجود
یعنی بدیهی است نه اینکه استدلال موجود برهان درش بیارید نه بدیهی است این در کنار مقید مطلق اطلاق بدیهی است
بسیار خوب
اما موجود بدیهی گرفتن
بسیار خوب اگر مقید موجود هست مطلق همراه او هست چون مطلق با همه مقیدات به نعت کثرت موجود است اثبات این که مطلق منهای کثرت وجود دارد نیاز برهان دارد
مقیدات وقت اثبات کردن که اعتباری است اعتبار که برداشته شد
خوب.
مطلق هست دیگه
بله پس بنابراین یک راه دیگری با تی کرد اون اعتباریت مقیدات است اینها نه راه
وقت رد کردیم بالاخره آب میمونه
نه
بدیهی است
آب ما این معنا هست که وقتی مقید موجود باشد مطلق هست اما مقیدات چون کثیرن مطلق به نعت کثرت موجود است نه به نعت وحدت این را همه عرفا نفی کردن گفتن به اینکه خدای سبحان مجموع عالم نیست کما زعمت و جهله متصوفه بلکه کثرت آیات اویان و او یک حقیقتی دارد که نه قابل شهود عارف هست نه قابل فهم حکیم اون مقام اثبات یک همچه مقام کار آسان نیست نوع اینها از باب خلط مفهوم و مصداق براهین نقام میشد اولین حرف حکیم این است که آیا الموجود المطلق که اطلاق به عنوان مشیر باشد نه به عنوان وصف یا این لا به شرط مقسمی آیا این مفهوم داره مصداق هست یا نه اگر کسی بگوید الوجود المطلق به ما هو وجود المطلق لا یقبل العدم ازشون انسان میپرسد که این مفهوم به ما انده مفهوم یناقض مفهوم العدم بله اگر بگوید اون مصداق بر فرض ثبوتش یناقض عدم بازم بله و اگر بگویید اون مصداق بعد از ثبوتش ضرورتاً تحت این مفهوم مندرج است و این مفهوم ضرورتاً بر او منطبق است درست است اما سخن در امر چهارم است اون این است که حل هذا المفهوم مصداق ام لا نوع خلط بین حمله اولی و حمله شایی در این براهین هست اونو گفتن الوجودو بما هو وجود لا یقبل عدم کدوم وجود شما هنوز ثابت نکردید این مفهوم دارای اون مصداق هست ما همونطوری که سرنوشت عدم رو بررسی کردیم دیدیم عدم به ما هو عدم موجود در آمد و اگه خودتون تصریح کردید که عدم به ما هو عدم در این حال که عدم است موجود است منتها اصطلاح حمله اولی و حمله شایع خیلی رواج نداشت، گرچه مرحوم صدر المتعلین مبتکر اصطلاح نیست. ایشون در شواهد دروبه میفرماند که ولزعت حبرو فی التناقض وحدتا اخرى و سموها به وحدت الهم. معلوم میشود که این وحدت حمله که مرحوم سبزواری در منطقه منظور فرمود که و وحدت الحمله عرفن جدواها، این رو صدر متعلهین اب نیاورد، چون خود ایشون در شواهد رو بومی فرمود که ولزه تبرو وحدتن اخرى و سموها به وحدت الحمل. خب همون طوری که در مسئله عدم چیزی که به حمله اولی عدم است به حمله شایع موجود است، یحتمل چیزی که به حمله اولی وجود است به حمله شایع معدوم باشد. الوجود المطلق بما انه وجود المطلق، یعنی لا بشرط مقسمی که اطلاق عنوان مشیر است باشد نوصف، این یحتمل ان یکون موجودا، یحتمل ان لا یکون موجودا. پس یمکن ان یکون موجودا بالامکان العام، که اگر برهان قام شد بر ضرورت بر وجودش، خب نقیض این حکم نیست، این رو باید اثبات کرد. یکی از براهینی که مرحوم سید حیدر آماده اقامه کرده است برهان جدلی است. البته جدل یعنی از اون جهت که از مقدمه مسلمه استنباط کرده.
مجاهد این که فرمایید وجود لا به شرط باید اثبات بشه، ما گفتیم که وجود لا به شرط مقام ذات هست.
بله.
بعد گفتیم که مقام ذات اصلا بحثی ازش نیست. وقتی چیزی که بحثی ازش نیست، ما
چطور می‌خوایم اینو اثبات بکنیم؟ نه، اصل وجودشون مفروغ عن باشد، بعد صفات او بحث بکنیم.
ثابت که نمی‌تونیم بکنیمش. میگه لا به شرط است، فکر به هیچ جا بهش نمی‌رسه، اینا اسمی داره، نه رسمی داره. این
چطور اثباتش بکنیم؟
بالاخره اگر اونجا هم فرمودید که موضوع عرفان همون که هست، موضوع عرفان در واقع ما قبل آخر
به
موجود به شرط الاطلاق هست.
نه،
موجود به شرط الاطلاق هست و درست هم هستی در این همین مرحوم سید حیدر هم یه تصریح میکنه.
بله، یعنی میفرمان در عرفان ما مسئله نداریم که موضوع مسئله اون هویت مطلقه باشد، محمول مسئله برای اون هویت مطلقه اثبات بشود. این رو فرمان در سراسر عرفان نیست و حق حرف حقی است.
موضوع مسئله عرفان موضوع این علم است. نه، عرفان موضوع علم با موضوع مسئله فرق نمی کند.
فرق می کند. موضوعات مسائل تعینات اویه.
اونا که معمولاتشن.
نه، موضوعات مسائل تعینات اویان، اون وقت محمولات مسائل رو این تعینات میآیند. مثلا درباره علیم بحث میکنن، درباره الله بحث میکنن، درباره احد بحث میکنن، درباره واحد بحث میکنن و همسر ذلک.
اینی که خودم فرمودید که اسماء و صفات را به عنوان محمول روی وجود منبسط میبرید،
رو منبسط دارن،
منبسط میشه موضوع مسئله. بله. علیم و قدیر و سایر صفات و بله. محمول مسئله
اینها، این تعینات، این محمولات و اسماء حسنا روی این تعینات میآید.
تعینات که خود معمول
هم. نه، این تعینات موضوعا برای اسماء حسنا و عرفان در حقیقت به اون فیض منبسط، وجود منبسط کار دارد که همه رو شامل می شود، نه تنها فیض اقدس و مقدس بلکه عهد و واحد هم می گیرد. البته بودی که فیض نیست، اون وجود مطلق است به شرط اطلاق. اما همه اینها یک تکیگاهی دارن که اون اصل لا به شرط است. اون اصل لا به شرط موضوع علم است، تعینات او موضوعات مسائل است. فلسفه مثل عرفان نیست که یه سلسله از مسائلش موضوعاتی داشته باشد که موضوعات اون مسائل مثل موضوع عرف، موضوع خود علم همسان باشد. برای اینکه اگر موضوع عرفان اون تعین لاب حقیقت لاب شرط است، هیچ تعین بر نمی دارد، محمول که تعین است همسان اون موضوع نیست. اون تنزلی که بکند تعین پذیر است، صفت پذیر است، اسم پذیر است و امثال ذلک. بحث در این است که آیا الوجود المطلق بما انه وجود المطلق که اطلاق عنوان مشیر باشد نوصف، آیا این مفهوم مستاق دارد یا ندارد؟
وقت اینطور بشه از عوارض ذاتی موضوع بحث نکردیم.
نه، اصل اثبات موضوع بحث شده است. لذا نوع این کتاب ها می فرمان به این که ما تعهد نسپردیم که نتوان موضوع علم را در خود اون علم بحث کرد. همین. پس بنابراین بحث می کنن. موضوع عرفان که ذات اقدس اله هست در خود عرفان اصلش اثبات می شود. بعد میگوین که ما عاجزیم که در باره او بحث بکنیم، در فیض او سخن میگوییم، در تعینات او سخن میگوییم، اونگاه مسائل عرفان موضوعاتش همون اون فیض منبسط هست، همون وجود مطلق به شرط اطلاق است، محمولاتش اسماء الحسنا و امثال ذلک، اینا همسانه هم. عمده این است که اگر بخواهن برهان قام کنن باید بگوین به این که این مفهوم مستاق دارد. مهمترین برهانشون این است که وجود به ما انه وجود لا یقبل عدم. کدوم وجود؟ این مفهوم به ما انه مفهوم لا یقبل عدم، چون تناقض بین دو مفهوم وجود و عدم است، در نشأه مفهوم با هم سازگار نیست. اما این مفهوم های مصداق دارد یا ندارد؟ همونطوری که مفهوم عدم به حمل اولی عدم بود و به حمل شایع وجود، ممکن است مفهوم وجودم به حمل اولی وجود باشد، به حمل شایع عدم، چون که حکیم این چنین میگوید.
احتمال اصلا نیست که گوینده‌ای که برای اینجور فکر میکنه خودش به عنوان یک موجود و مستاق موجود وجود داره این حرفا میزنه.
قبول، میگه المطلق بما انه مطلق که بدون عنوان وجود جدای از اینا داشته باشد نیست. میگه المطلق به نعت کثرت وجود دارد.
علم حضوری همطور که خود رو مییابد،
بله،
به همین نوع خود رو مییابد که یک معلول است.
بسیار خوب.
واحد از وجود.
بله.
خب
این پس از همون براهی نیست که حکیم اقامه می کند. یعنی ما از راه علم حضوری خود یا علم حصولی به موجودات دیگر یا راه امکان فقری یا امکان ماهوی پی به واجب می بریم. این برهان فلسفی است. ما از راه خود من عرف رفسه فقط عرف ربه، این برهان فلسفی است، نه معرفت الله. عارف
که شهود مخاطب کنه، اول شهود، شهود نفس خود.
نه، او اول حق را می بیند. بیان بارک امیرالمومنین سلام الله علیه است که من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به خدا شناختم، نه خدا را به پیغمبر.
قبل از اینکه اون مراحل رو طی بکند اونجا برسه،
نه، این راه سیر و سلوک مطلب دیگه است. وقتی انسان سیر و سلوک کرد، مرادی فرمایید انسان سیر و سلوک کننده مثل تشنه است که وقتی به دامنه کوه رسید تازه به چشمه برسد. انسان سیر و سلوک کننده مثل کسی نیست که تو بیابان سوزان حرکت می‌کند بعد به چشم میرسد. انسان سیر و سلوک کننده کسی است که مثل ماهی تو آب است که از آغاز تا انجام تو این نهر حرکت می‌کند، بعد به سرچشمه که میرسد ببیند همه این آبا رو اون سرچشمه تعمیم می‌کند. از اول تا آخر تو آب بود، نه مثل اون عطشانی که تو بیابان سوزان حرکت می‌کند بعد به زلال میرسد. خیلی فرق است. عارف میگوید ما وقتی اونجا رسیدیم میفهمیم همه او بود، یعنی همه رو او تعمیم میکرد. حکیم میگوید این راه ها را طی کن تا به خدا برسی، به سرسلک سلسله برسی. عارف میگوید وقتی اونجا رسیدیم میبینی همه فیض اویند. نه، این با اون راه سیر و سلوک است. دو تا حرف است. یه وقت است که انسان اول از معرفت نفس شروع میکند یا از آیات آفاقی شروع میکند، استدلال میکند، بعد به مسئله واجب تعالی میرسد. این راه فلسفه است. ولی راه عرفانی است که اولین بحثی که مسئله این هست او رو موضوع علم است. موضوع علم باید اول ثابت بشود. با ثابت بشود که الوجود المطلق بما انه وجود مطلق که اطلاق عنوان مشیر باشد نه وصف، این موجود.
من
این برهان بیش از تشکیک را اثبات نمی کند. یعنی ما ثابت کردیم یه حقایقی در خارج وجود دارن، از این راه داریم اثبات میکنیم. این حقایق چون وجود دارن، یه مابل امتیازی دارن، یه مابل اختلاف دارن، اون مفهوم الموجود المطلق برای این جزئیات هم میشود. چون مفهوم مطلق برای من جزئیات هم میشود، این یه مابل اشتراک دارن، یه مابل امتیازی، و این مفهوم به نعت کثرت موجود شد نه به نعت وحدت.
مابل اتحاد وجود، مابل اختلاف خارج از وجود میشه عدم.
نه، اگر مابل اختلاف خارج از وجود باشد که دیگر میز برداشته میشود، اختلاف دیگه در کار نیست. فر بودن حاضیتی است. اونها سرش این بود که گفتن مابل اتحاد اون وجود خارجی است نه مفهوم. وجود خارجی هنوز اثبات نکردن. یکی از براهینشون این بود برای نفی تشکیک، گفتن الموجود المطلق بر وجودات هم میشود، میشود گفت حاضل وجود و وجود، حاضل وجود الموجود. بسیار خوب. خب حاضل وجود یعنی وجود خاص شجر، الموجود اون مفهوم کلی موجود بر وجود شجر حمل شده است. بعد فهمودن به این که ما بل اتحاد نفس الوجود است، فورا رفتن به اون وجود مطلق. اون وجود مطلقی در کار نیست. ما به الاتحاد این مفهوم است که از اون قدر مشترک گرفته میشه، بعد قدر مشترک به نعت کثرت موجود است، نه به نعت وحدت. ما به الاختلاف یقینا داریم، برای که یکی علت است دیگری معلول، یکی جوهر است، یکی امثال ذلک. این مفهوم الموجود را ما بر این وجودات حل میکنیم. این وجودات یه مابل اختلافی هم دارن، یه مابل اتفاقی هم دارن. از اون مابل اتفاق شما مفهوم الموجود انتظام میکنیم، برای اینکه از این واحد را از باد واحد گرفت، ولی او به نعت کثرت و پراکنده وجود دارد، نه به نعت وحدت. عارف به این اکتفا نمی کند که حقیقت هستی به نعت کثرت وجود داشته باشد، میشه کثرت تشکیکی، او وحدت اطلاقی میطلبد. برهانی که ثابت کند الوجود المطلق بما انه وجود مطلق مصداق دارد، هیچ برهانی نیست. مرحوم سید حیدر آملی در صفحه 628 این رساله نقد و نقود که با جامع الاسرار چاپ شده است میفرمون بین که به عنایت خدای سبحان یک برهان دیگری، برهان لطیفی به ذهن من در ذهن من سنوح کرد، قد سنه لنا ها هنا به عنایت الله به حسن توفیقی، برهان حسن لطیف که لا یمکن فرار الخصم من. و این برهان برهان جدلی است. برهان جدلی است یعنی از مقدمه مسلمه، از اون جهت که مسلمه است استنباط شده است. بفرمون به این که همه قبول داره که کان الله ولم یکن معه شی، حدیث هم آمده است، این یک اصل. وقتی الله بود و چیزی با الله نبود، پس ذهنم نبود، مفهومم نبود، اینا همه بعد پیدا شد. اگر الله بود و چیزی با الله نبود، اگر پذیرفتید که اون الله وجود مطلق است، پس ثبت الوقت. و اگر مطلق شد، جا برای غیر نمیگذارد. لذا تصریح کردن به این که غیری در کار نیست، ثانی در کار نیست تا موجود باشد. این سراسر بحث این است. اگر پذیرفتید اون اللهی که بود و لم یکن معه شی مطلق است، به اون اطلاقی که عرفان مدعی است، اون اطلاق گسترده نامتناهی خلعی نمی نهد که دیگری اونجا را پر کند. پس این ثبت المد. و اگر اون اللهی که بود و احدی با او نبود، ذهنم با او نبود، وجود خاص بود نه وجود مطلق، اونطوری که حکیم میگوید، میگوید الموجود و علا قسمین احدهما واجب و الاخر ممکن، که واجب را خاص میداند در برابر ممکن. اگر خاص میداند، چون خاص بدون عام و مقید بدون مطلق مستحیل است، پس مطلق وجود دارد. و اون مطلق مفهوم نیست که در ذهن وجود داشته باشد، چون فرض این است که ذهن و ذاهن بعد به بار آمده است و نمی شود گفت به این که اون مطلق مفهوم است و در ذهن وجود دارد. پس چون مقید بدون مطلق مستحیل است و اون مطلق هم در ذهن نمی تواند وجود داشته باشد برای این که ذهنی در کار نبود، پس مطلق بود. خلاصه برهان این است که قد
جامعه چیه؟
بله؟
جامعه چیه؟
همون
جامعه متحقق ها، نه جامعه متحقق، خدا یا خلق
در اون موطن خلقی در کار نبود. مقدمه اولا این است که کان الله و لم یکن معه شی، ای کان هو و لم یکن شیء موجود فی الخارج غیر از واجب تعالی، کما ورد فی الحدیث ایزن کان الله و لم یکن معه شی. این یه و اتفقوا ایضا على ان وجود الواجب خاصون. اون تقریری که اضافه شد برای کمبودی آن است، یعنی اگر این اللهی که بود و غیر از الله چیزی نبود، پذیرفتید که مطلق است، پس ثبت المد. اگر گفتید او وجود خاص است در برابر ممکن که بعداً به بار می آید، ممکن یه وجود خاصی است که بعداً یافت می شود، واجب هم یه وجود خاصی است که قبلاً بود، پس خاص بود. و این وجود هم عین ذات واجب است، زاد بر ذات واجب که نیست. و اتفقوا على ان الوجود المطلق نقیض العدم المطلق، بین وجود مطلق و عدم مطلق تناقض است. خب آیا وجود مطلق هست یا نیست؟ اگر وجود مطلق نباشد که میشه عدم مطلق؟ که چون وجود مطلق نقیض عدم مطلق است و این نقیض تارد اوست و مقید بدون مطلق نمی شود، پس این مطلق باید وجود داشته باشد. اون این حق است، میخواد ثابت بکند به این که اون وجود مطلق این حق است. چرا؟ حق است، بله.
یعنی حق همون واحد،
همون واحد معلل مطلق است. بله. حالا ببینیم که میشه پذیرفت یا نه. و اتفقوا على ان الوجود المطلق نقیض العدم المطلق، فقبل وجود الموجودات کلها الوجود المطلق الذی هو نقیض العدم المطلق یجب ان یکون موجودا فی الخارج. قبل از موجودات امکانی المطلق باید وجود داشته باشه. چرا؟ لان وجود الخاص بدون العام محالون. خب اگر بگویید اون عام در ذهن است، میفهمم ذهنی در کار نبود. لانه ما کان هناک ذهن به زعم الخاص حتی یکون الوجود ذهنی، یا ولا یجوز ان یکون هو کنقیزه الذی هو العدم المطلق، اعنی لا یکون له وجود لا فی الذهن ولا فی الخارج. خب چرا مثل عدم نباشد؟ یعنی وجود غیر از عدم است، چون عدم هست جا برای این نقیز نیست. عدم صادق است و وجود صادق نیست. این مثل نقیز نیست، اما نقیز آمد جا را پر کرد. اینا خیال کردن اگه وجود معدوم باشد وجود مثل نقیز می شود. نه، وجود وجود است و عدم عدم، منتها عدم جا را پر کرد.
عدم بفهمیم افلاق وجود را؟
نه، احتمال می دیم که
چرا ما از مقید بودن وجود مقید بودن عدم نفهمیم؟
نه، عدم که به ما انه عدم غیری ندارد، قید در ناحیه وجود است. بسیار خوب، بسیار خوب. پس این وجود خاص ثابت شده است. این مقدمه جدلی بیش از اثبات نمی کند که کان الله ولم یکن معه شی. این هم یه وجود خاص است. میخواد بگن به این که مطلق بدون خاص یافت نمیشد. این کدوم اطلاق؟ اطلاق مفهومی. اگر ذهنی آمد اطلاق انتظام میکند، اگر نیست اصلا مطلقی در کار نیست. اون وقت میگویید به این که خب اگر وجودم مثل عدم باشد مثل نقیزش می شود. نه، وجود وجود است و عدم عدم، منتها عدم صحنه را پر کرده، جا برای المطلق نیست.
پس وجود مطلق
نیست؟
مطلق در مقابل
باشد. نه،
مطلق نبود وجود مطلق
می شود. نه، عدم مطلق هست، عدم مطلق صادق است.
اگر از نفس مطلقی اون مقید آمده کنارش تشکیل داده، اون چیست؟
اون وجود خاص، چون نقیز کل شیء رفعه. یه وجود خاصی است، یک عدم
اون مقید بفرمایید.
بعد یه وجود مقیدی است و یک عدم اون وجود مقید. نه عدم مطلق باشد، رفع المقید نقیض مقید است. اون رفع المقید کاذب است، چون وجود المقید صادق است. این تموم شد. اما در سطح اطلاق رفع وجود مطلق صادق است، چون وجود مطلق کاذب است.
نمیتونه رفع وجود مطلق صادق باشه.
چرا؟
به خاطر اینکه هر مقیدی عبارت از مطلق و قید هست. قیدش که برداری میشه مطلق.
این مطلق که با قید وجود دارد، از کجا ما بتوانیم قید رو برداریم و دوباره مطلق بدون قید وجود داشته باشد؟ این حد اکثر تلازم مطلق با مقید هست، نه انفراد مطلق از مقید. پس مطلق مال مقید موجود است و لا بشرط با بشرط شی جمع می شود.
ثبت اطلاق،
نه ثبت المقید.
مقید القید مال اطلاق،
نه دو چیز که نیست. اگر دو چیز باشد می شود ترکیب. اگر مثلا از باب تشبیه وجود به ماهیت، اگر زید موجود شد نمی شود گفت انسان به معنه و انسان موجود است. انسان به شرط شی موجود است، نه انسان لا به شرط. اگر کسی گفت زید موجود است و زید مقید است، چون مقید بدون مطلق نمی شود، پس حتما انسان با زید است. این درست است، اما نتیجه چیست؟ نتیجه این است که انسان مطلق موجود است یا لا به شرط، یا انسان به شرط شی موجود است. انسان به شرط شیء موجود است.
انسان به شرط شیء عبارت از انسان و شرط.
این تحلیل ذهنی است. اگر ذهن باشد تحلیل میکند، وگرنه اون چه که از وجود زید نتیجه گرفته میشود این است که چون زید موجود است انسان موجود است. این درست است. چون مقید بی مطلق نمیشود. درست است. اما مطلق به شرط الاطلاق نه. مطلق لا به شرط یا مطلق به شرط شیء. مطلق به شرط شیء ثابت میشود.
لا به شرط بالاخره در خارج صورت مستاخ که در بیاد
میشه به شرط شیء
یا به شرط شیء هست یا به شرط لا هست
میشه به شرط شیء. اونا میخوان بگن اونا میخوان بگن که لا به شرط مقسمی منهازن ان جمیع الاقسام وجود دارد. این مداست. اون مداست. آها این مداست. اینا میفرمون مرحوم سید حیدر اینا میفرمون به این که اگر وجود مطلق مثل معدوم باشد مثل نقیض است. نه این مفهوم نقیض اون مفهوم است. منتها این مفهوم عدم آمده صحنه را پر کرده. این مفهوم وجود مصداق ندارد. شما باید ثابت کنید این مفهوم مصداق دارد.
اشکال ما نمیشته که اصلا یک مطلق جامعه بین واجب و ممکنی درست کرده که این نمیشه بگی واجب نه ممکن.
و اون وقت این در مصباح و امثال مصباح اینا اصرار میکنند، چون که خود مرحوم سید هم برهان آقا میکنند میگد اگر واجب مقید است، خب اگر بگویید مرکب است از وجود و غیر وجود این ترکیب لازم میاد، پس چیزی غیر از وجود نیست. البته چیزی غیر از وجود نیست، اما وجود بر اساس تشکیک مراتبی دارد که هر مرتبهش هم بسیط است. بله هیچ احتمال تشکیل هیچ تشکیلی رفع نمی کند. مراتبی دارد که همه مراتب هم بسیط است. این مرتبه با بساطت موجود است. شما اگر بخواید ثابت کنید که مطلق لا به شرط مقسمی یعنی به شرط شی نه که بشه به شرط جمیع الاشیاء مثل واحدیت نه، به شرط لای از کثرت که بشه احدیت نه، به شرط لا به شرط قسمی هم نه، لا به شرط مقسمی رو بخواد ثابت کنید، این لفظ به ما له من المفهوم مصداقش باید با برهان حل بشود. همونطوری که احتمال میدیم، همونطوری که عدم به حمل اولی عدم بود و به حمل شایع موجود، الوجود المطلق به حمل اولی موجود مطلق باشد به حمل شایع معدوم. اگر صرف مفهوم مشکل را حل بکند که خب مفهوم واجب الوجودی مفهوم روشنی، چرا این همه براهین در فلسفه برای اثبات مصداق اقام شده است؟ خب بگن مفهوم واجب الوجود مگر می شود واجب الوجود نباشد؟ خب بله دیگه، واجب الوجود مفهوما ممکن است که مصداقا ممتنع الوجود باشد یا ممکن الوجود. فیلسوف مادی میگوید مفهوم واجب الوجود مفهوم واجب الوجود است به حمل اولی، مصداق ممتنع الوجود است به حمل شایع. حکیم الهی قبل از اقامه برهان میگوید مفهوم واجب الوجود مفهوم واجب الوجود است به حمل اولی، مصداق ممکن الوجود است به حمل شایع به امکان عام نه امکان خاص. بعد از اقامه براهین میفرماد به اینکه این مفهوم مصداق دارد، صرف اینکه مفهوم شده الموجود یا صرف اینکه مفهوم شده الوجود که مشکل حل نمی کند. مفهوم واجب الوجود که قوی تر از مفهوم الوجود است، که اون همه زحمات رو اهل حکمت تحمل کردن تا ثابت کنن این مفهوم مصداق دارد. پس اگر گفتیم الوجود المطلق الموجود المطلق، نه کلمه الوجود نه کلمه الاطلاق هیچ کدوم راهگشا نیست، بعد برهان قام کرد که این مفهوم مصداق دارد، بعد گفت این مصداق قابل عدم نیست، هر چی قابل عدم نیست واجب است، این مفهوم واجب، این مصداق واجب است. اثبات وحدتش آسان است. مرحوم سید حیدر اینها میفرمون که همین که واجب ثابت بشود، چون مطلق است، مطلق نامحدود، نامحدود اخه خلأی ندارد که دیگری جای او رو در کنار او بیارمد. اثبات وحدت سهل است. تمام تلاش برای آن است که آیا این موجود هست یا موجود نیست. هم اثبات وجوبش سهل است، هم اثبات وحدتش سهل است، هم اثبات سایر تعینات. تمام بحث این است که آیا الوجود المطلق به ما له من المفهوم مصداق دارد یا ندارد. حالا این صفحه 52 تا 55 مصباح الانس ملاحظه فرمایید، این رساله نقد و نقود هم از این صفحه 623 به بعد ملاحظه فرمایید تا جنبدین هایی بشه. الحمدلله رب العالمین.